أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللات دائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا جميع المشتغلين وارحمنا برحمتك يا رحمن.
چند روزیه که بحثون در این قاعده معروف ما یزمن و بسیه یا کل عقد یزمن و بسیه یزمن به فاسده. عرض کردیم که برمون شیخ ابتداعاً مفردات این حدیث و شرح داره، مقدار موجب کلمه باز صحبت کردن و بعضی توضیحات هم که دیروز گذشت. دیروز عرض کردیم که اون عباراتی که ما الان داریم از قدمای اصحاب خودمون، از اهل سنت، از همون تقریبا قدیم که در فقه اهل سنت این قاعده آمده، اصلا با نداره. حالا این بحث بکنیم با داره چیه؟ اصلا با نیست. کل عقد اقتضا صحیح الزمان، کل عقد فاسد مردون لا صحیحه، کل عقد ما یزمن و صحیح و زمن فاسد، و این طوری اصلا تعابی با نداره توش اصلا. و این با در میان شیعه مطرح شده. عرض کردیم من خیال میکردم که از مرحوم شیخ از معاصرینش گرفته باشه، لکه اینطور که با دستگاه کامپیوتری نگاه کردن، اولین نفر که در شیعه ما داریم خیلی قبل از شیخه، مرحوم فخرالمحققین در ایزاه، ایشون داره ما یزمن به صحیحه یزمن به فاسده، و لکن پدر ایشان مرحوم علامه تو تذکره داره کل عقد فاسده مردود الی صحیحه، نه کل عقد فاسد مردود، نه کل عقد فاسد هو مردود الی صحیحه، اینطور هم داریم. بعد گفتیم که شهید اول رحمه الله که شاگرد فخرالمحققینه، زمن صحیحه و زمن فاسده، یا یغمن صحیحه یغمن فاسده، این تعبیر هم داریم. اون تعبیر بابا هم که عرض کردیم متعرض شدیم و عرض شد که این مطلب رو در اهل سنت دارن. البته در این کتاب الاشباه و نظائر سیوطی که من امروز میخونم، از کلم عبارات بهتری در کتاب الاشباه و نظائر سبکی بود که حالا دیگه پیش نمیاد. ما برای اینکه این مطلب در بین اهل سنت و انها تصرفاتی که اینها کردن بررسی بشه، گفتیم این عبارات ایشون رو بخونم. البته بعد چون یه مطالبی راجع به مثلی و قیمی صحبت خواهیم کرد، این توضیح رو هم بعد شاید اشاره بکنم، حالا الان نمیدونم برسیم یا نرسیم. در جلد دوی همین الاشباح و نظائر توی جاهای دیگری باز به مناسبت همین مطلب داره، یعنی نکاتی راجع به این مطلب جای دیگه هم آمده. منحصر به اینجایی که الان من نقل میکنم صفحه 105 و 106 نیست، جای دیگه هم آمده. به هر حال ما گفتیم عبارت خود جلال سیوطی رو بخونیم، با عنوان که تقریبا میشه گفت که حصیله ابحاثی است که اینها از قبل داشته. تعبیر ایشان که قال اصحاب کل عقد اقتضا صحیح و از زمان، این کلمه اقتضار در اینجا دیگه کاملا واضحه، نسبت به خود صحیح و فاسد داده دیگه، احتمال این که باب معنای فی باشه احتمالش منتفیه. و مالا یقتضی صحیح او از زمان فکذالک فاسده، اقتضا صحیح او از زمان فکذالک فاسده، و عکسش هم ایشون برداشتن آوردن. من راجع به کلمه اقتضا باز دو مرتبه صحبت خواهم کرد، امروز دیگه نمی‌رسیم. اما اول به اصل مسئله، فلان صحیح اذا اوجب زمان فالفاسده اولا، اگر در صحیح زمان هست پس در فاسد به طریق اولا و زمان باشه. حالا چه اولویتی است من چه عرض کنم چه اولویتی ایشون گرفتن. به هر حال ایشون نکته ای که اوردن اینه، اما این خلاف اون نکته مشهوره که قاعده اقدام باشه، اقدام مالک به این عقد باشه، این خلاف مشهوره. و اما ثانی فلان اثبات الید علیه به اذن المالک ولم یلتزم بالعقد زمانه، میخواد قاعده علالیت رو جاری کنه. عرض کردیم ایشون در همون جلد دو زمان علالیت و زمان اطلاف اینا رو آورده و فرق گذاشته. فلان اثبات الید علیه به اذن المالک، خب مالک این رو پیش این شخص گذاشت و قبول کرد و لم یلتزم به عقد زمانه و در این عقد هیچ نحوه زمانی رو ملتزم نشده، التزام نداده. این عبارت ایشون شاد به قاعده اقدام بخوره، اما قاعدیت هم توش اشاره شده که این قاعدیت اینطوره. بعد فرمود و استثنی من الاول مسائل اذا قال قارست و که انا النربه کله لی. مغارزه، مراد از مغارزه همون مضاربه است. اگر مضاربه کرد، چون در باب مضاربه شرط است که ربح و سود به نسبت باشه بین عامل و مالک و مالک پول، یعنی این که داره زحمت میکشه این هم ببره، اونم که پول داده اونم ببره، باید مشترک باشه. این به اصطلاح زمانی که در اینجا به اصطلاح اگر فاسدش، اگر به اصطلاح این طور گفت قارست و که علا ان ربح کلهولی، این میگم فاسده، این فاسده. فصحی انه قراض فاسد و من ادالک داره صحق العامل اجازن علل صحیح، مالک ضامن نمیشه، یعنی معذالک لا یستحق العامل، معذر حواسم پرت شد، عامل اون کسی که کار کرده با پول، ایشون اجرت رو دیگه نمیده بنابر قول به صحیح. حالا چون بعدم در کلمات دیگه خواهد آمد ما فعلا فقط میخونیم. مسئله دوم و سوم در باب مساواته، اذا ساغا علا ان ثمرته کلها له فهیه کل قراض. و بعدم مسئله سوم و فرع اونهاست. این دوتا رو، دو فرع رو انشاءالله بعد عرض خواهیم کرد. مسئله چهارم، اذا فسد عقد الذمه من غیر امام لم یصح علی الصحیح ولا جزیه فی علی الذمی و جزیت فیه علی الذمی علی الاصح. البته این عقدی که ما الان اصطلاحا هم میگیم غیر از عقد ذمه است، عقد ذمه مراد این نیست. تو عقد ذمه دیگه من چون چند روز صحبت کردیم، سابقه هم صحبت کردیم، نه اینکه تازه عرض کردیم، در تمام عقود یک واقعیتی محفوظ، یک عنوانی هست، یه الفاظی رو میاره برای اینکه اون عنوان ایجاد بکنه. این کار عقود خلاصش اینه. توی عهد ذمه نخوابیده پول، پولی توش نخوابیده که این مطلب بیاد. لذا به نظر من عقد نیست هستن، این عقد و قرارداد نیست. این به معنای این که به اینا میگه شما میخوایی در اینجا زندگی کنی، این باید این موارد ملتزم بشید، اسمش میگن عقد ذمه، اما عقد نیست. الخامسه دستور مسلم للجهاد، اگر اجاره کردن شخصم، چون اجاره که به اصطلاح مؤلف از قلوبهم باشه با کفار میشه، عده از کفار بیاره به اونها، اما با مسلمان نمیشه. اذا اجره به اصطلاح اذا استأجر الامام لمسلم اندلل تنی على القلب، بله این اونم مسلم امام جابجا کردیم. پنجمی، اذا استأجر المسلم للجهاد لم يصح ولا شيء، از کردیم این هم معلوم نیست که به اصطلاح با عنوان عقد باشه، عقد اصطلاحی که ما میگیم. اذا استأجر ابو الطفل امه لارضائه و قلنا لا یجوز فرات از صحیق و اجرت المصف صحیح، و قائل بشیم که این درست نیست، در سجره با طفل ارزایی و قلنا لا یجوز فرات از صحیق و اجرت المصف اصح. مسئله هفتم، قال الامام لمسلم ان دلت ان القلت الفرانی فلک من ها جاریه ولم یعین الجاریه فالصحیح الصحه کما رو جرا من کافن فان قلنا لا یصح لم یستحق اجرته. این عقدهایی رو که ایشون داره میگه این عقد ما خارجه، این جزء عقودی که ما محل کلام ماست نیست. المسألة الثامنه، این رو ما متعرض شدیم از مرحوم شیخ و نجاشی، المسابقه اذا صحت فلا عملو فیها مضمونون و اذا فسدت لا یضمن فی وجهن، مسئله هشتمش. این رو این مرحوم شیخ تعلیل فرمودن، دیروز خوندیم، فرمون لم یعد نفعه، چون نفعش بهش نمیرسه. ناین هم فرمون چون چیزی به دستش نرسیده، چون در دست او چیزی نیست. حالا اگر بهش گفت تو بیا برو مسابقه بده، اگر برنده شدی فلان چیزی میدم، لیکن مسابقه فاسد بود، اصلا خود این سبق و رمایه به اصطلاح سبق فاسد بود، آیا اون استحقاق داره یا نه؟ این هم یکی. ات تاسهه نکاح صحیح یو جلمه به
خلاف الفساد،
به خلاف الفاسد، لیکن ان نکاح صحیح یوجب المهر کلام در اونجاست. ان نکاح صحیح یوجب المهر یعنی به عبارت اخرى توی خود نکاح مهر نیست، مهر تو شرطه. ببینید من انشالله تعالی چون میخوایم بعد جمع بندی بکنیم، ببینید ما یه توضیح رو ابتداعا عرض بکنیم، ما یه توضیحاتی هست که مقدمتا که عقد شکلی یا رضایی یا اون مطالبی که گذشت، یه مطلب دیگه این که اصلا طبیعت این بحث چیه. ببینید طبیعت خود این بحث، کل عقد اقتضا صحیحه از زمان، این اقتضا یعنی چی، باب سببیت یعنی چی. من نظیر رو تو اصول اگر یاد آقایون باشه متعرض شدیم، مگن ملازمات، مثلا معروف شد به ملازمات، چهار تا مسئله رو با عنوان ملازمات نوشتن، یکی مسئله اجتماع امر و نهی، یکی مقدمه واجبه، یکی نهی در عباداته، و یکی هم مسئله امر بشه مقتضی نهی از ضدش، مسئله ضد بس. چهار تا مسئله نوشتم. ما عرض کردیم انصافا این مسائلی رو که آیون نوشتن بحث ملازمه اقتضاش تو اینا درسته، الا این مسئله نهی در عبادات و معاملات در اونجا به نظر نمیاد درست باشه، روشن بودنش روشن نیست خیلی، این که روشن باشه. و این توضیح رو عرض کردیم. ببینید مسئله ضد یا مسئله مقدمه واجب، مسئله زد حقیقتش چیه؟ اولا به نظر ما زد و مقدمه واجب یک نکته فنی دارن، دوتا نیستن، یه نکته دارن. اون نکته فنی این است که اگر ما یه عنوانی داشتیم مأمورون به بود، گاهی عناوین دیگه داریم به او ربط ندارن، گاهی عناوین دیگه داریم که به او ربط دارن. مثلا اگه گفت به این که برو نان بخر، ببینید عنوانی که الان مأمورون به نان خریدنه، نان خریدن، اما خب اگه میخواد نان بخره باید بازارم بره، عنوان بازار رفتن ملازمه داره با اون، بازار رفتن توش نخوابیده، ملازمه داره با اون. ممکن است بگید نه توش خوابیده استفتان رو، بحث دیگریست. بحثی که هست این که این حالت به اصطلاح دومی دو تا عنوانه، یه عنوان نان خریدن، یه عنوان بازار رفتن. بحث مقدمه واجب چیه یا بحث نهی از ضد؟ بحث مقدمه واجب و نهی از ضد به نظر ما اینطوره، آنتون تقریبات متعدد دارن، اگر دو تا عنوان داشته باشیم که بین اونها تلازم یا تعاند باشه، سوال یا تلازم دارن یا تعاند دارن، وقت از نظر شرعی آمد از نظر قانونی تکلیف به یکی خورد، به دیگری هم سرایت میکنه یا نه؟ روشن شد. مثلا بازار رفتن و نان خریدن دو تا عنوانه، بازار رفتن یه عنوان، نان خریدن یه عنوانه، لکن با هم دیگه تلازم دارن، اگر میخواید نان بخرید باید بازار برید، یعنی این دوتا با هم دیگه. سوالی رو که الان مطرح کردیم اینجوریه، قبل از تکلیف این دوتا به هم پیوند بسته بودن و هم ملازمه داشتن، حالا تکلیف آمد، تکلیف رو عنوان نان بخر، تکلیف رو این عنوان، این عنوان هم با عنوان بازار برو تلازم دارن، یعنی به عبارت دیگر این به اصطلاح مقدمه همون تلازم ما بین اینها محفوظه. آیا این تلازم که قبل از جعله بعد از جعل هم هست یا نه؟
بسته
که سببی
باشه نباشه،
اینم اینا تقسیمی کنن
مثلا
حج
که مثلا،
ببینید سببی مسببی درسته، نمیخوام بگم نه، اصل مطلب میخوام بگم. و یا اگر تعاند باشه، مثلا عنوان نان خریدن و خوابیدن تعاند دادم که میخوابه دیگه نمیتونه، یا نماز خوندن، اینا تعانت دارن. حالا چون تعانت دارن، فرض کنیم به یک نحوی کاری کردیم که به اصطلاح معروف یعنی نکته پیش آمد که ایشون مثلا این حواسم پرش تعاندی که دارن، این تعاند که قبل از جعله به بعد از جعله میخوره یا نمیخوره، این همون مسئله. نه اما ترس که این تقریب تقریب خاص خودمونه. نه مثلا اگر گوش بخر، برو بازار گوش بخر، این معناش اینه که اون چی که معانده گوش خریدن انجام نده. مثلا نرو بخواب، نرو نماز بخون، نرو مثلا مدرسه، هر چی که به عنوان معانده با این مأمورون بهه اونو حکمش میخوایم عوض بیان بکنه، آیا این تابع هست یا نه. یعنی اگر شد مثلا گوش خریدن واجب، پس اون عنوانی که ملازمه با اوز اون عنوان خوابیدن، عنوان نماز خوندن. اگر خوابید نماز خون نمیتونه بره از قصاب گوش بگیره. این دوتا با هم معاندن، دوتا عنوان معاندن. البته چون دوتا عنوان معاندن یه ارتباط مایی با هم دارن. وقت اگر یکی رضا خیال کردن که از یکی وجوب ترشح میکنه یا حرمت ترشح میکنه، و ما توضیح دادیم بحث ترشح در اعتباریات نیست، حالا این توضیحش گذشت.
به نگزاد راهلش الان قصدی باشه مشکلی به حجش نداره.
نه، اگر تمکن حاصل شده، اگر زاد و راهلش میخواد تمکن بیاره، با همین زاد و راهله حرام اون نمیشه. یعنی اگر تمکن داشته از پس کن پولی به قرض بشه یا کار کرده، یه فرش خریده، دو فرش خریده، اگر هدف این است که ببینید دقت کنید، اگر هدف این است که، یعنی اگر نکته اساسی این است که به اصطلاح مقدمه واجب واجب باشه، این کار هم واجب میشه. یا اگر تعاند باشه، اگر گفت که نان بخر، از اون برم برای این که نان بخره باید مثلا نخوابه، چون بخوابی دیگه نمیتونه. این بحثی بود که در بحث به اصطلاح دل التزام، یعنی دقت کردیم در بحث ملازمات، اون بحثی رو که ما مطرح کردیم گفتیم دو تا عنوانه، یا بینشون تلازمه یا بینشون تعانده. حالا بعد از تکلیف چطور میشه برد؟ اما عرض کردیم مسئله نهی در عبادت این نیست. اگر آمد گفت لا تسلفی مثلا مالی سلک، لا تسلفی مالی سلک، یا آمد گفت که به اصطلاح لا تسلف مثلا فلحریر، اینجا اگر دقت بکنیم این معناش این نیست که یک حکمی بوده، یه موضوع دیگری هم هست بینشون تلازم یا تعانده. این نکته چی بود؟ قدمای اصحاب چون نهی رو هم اصحاب ما، نه اصحاب شیعه، یعنی قدما حتی شامل اهل سنت، فرقی به شیعه نداره، این بحث جز شیعه نیست. قدما آمدن این طور گفتن، خوب دقت کنید، نهی ظاهر در حرمته، اینه قبل. بعد گفتن حرمت فسادم دنبالش داره. از کردیم مسئله التزام و مسئله اقتضا جاییست که دو تا عنوانه، یا یکیش ملازمه داره یکیش معانده داره، تعاند داره، این اصلا جای اون بحث اینه. اما در مثل نهی در عبادت دو تا عنوان نیست. اینا تصورشون اینه که نهی برای تحریمه، لذا یک عنوان این ماشین هم مثلا فرض این کارم که باید انجام بده، این انتفاع هم میخواد ببره، این هم یه عنوان مستقل نیست که این عنوان منهی عنه، یعنی یه عنوان خاص داریم یه عنوان عام داریم، این دوتا با هم تلازم دارن، تلازمش هم نحو موضوع محموله، تلازم با هم دارن. اون لذا در اونجا ما عرض کردیم به ذهن میاد اگر قائل بشیم که نهیات بر فساد میکنه، نه از باب این که نهیات بر حرمت میکنه و حرمت یک شی معناش فساد معامله است، نه. در اونجا عرض کردیم نکته اساسیش اینه که اصولا اگر گفت نماز نخوان، نکتهش اینه، این نماز نخوان دو تا حکم همزمان میگیره، یکی این که نخوان جلو شما رو بگیره، یکی این که این عمل عبارت از عمل حرامی دو واقع نمیشه. لا تسلل لا برای نفیه، لا برای اعدامه، میخواد اعدام. لا سلسله یعنی صلات نیست و تو هم که میخوای تقرب الی الله پیدا کنی با این نماز، با این نماز نمیشه. ولذا ما احتمال دادیم که هر دو عنوان از نه در میاد، هم فساد هم به اصطلاح زمان، هر دو از نه در میاد، لیکن مواردش فرق میکنه، نکاتش فرق میکنه. پس این راجع به اون بحث. بحث ما چیه الان؟ این اقتضا یعنی چی؟ مثلا یعنی چی اقتضا؟ یعنی دو تا عنوان داریم که یکی مقتضی عنوان دیگره. مثلا عقد یه عنوانیه، زمان و عدم زمان یک عنوانیه. عقد مقتضی زمانه، عقد موضوع برای زمان در بعضی از حالات. آیا این طوره؟ من به ذهنم میاد این طور نیست. اصلا مراد از این قضیه کل عقد نیوز مقتضی سیو و از زمان در حقیقت ناظر بینه که شما عقد رو بیاین موشکافی بکنین، به قول امروزی آنالیز بکنین، تحلیل بکنین. عقد رو اگر تحلیل کردین، اگر آنالیز کردین، عقد اگر درش زمان باشه فاسدش هم هست، فرق نمیکنه. اگر شما آمدی گفتی در هبه ما عوض زمان نیست که حکم هبه رو دادین، نگین هبه معوضه صحیح زمان داره. در اونی که اگر شما آمدین گفتین زمان نیست که در اصل هبه نبوده، در حقیقت شما آمدین اون عقد رو تحلیل کردین. در بعض از این کتب غربی ها در یک منطقی کال نمیخوام اسفر تحلیل میکنه که ما مثلا نمیگیم العالم متغیر و کل متغیر حادث، دقت کنید این اینجور نیست. نه، ما قضایایی که داریم اینا اصطلاحشونه، قضایای تکراری داریم. قضایای تکراری یعنی موضوع محمول یکی هست، مثل انسان حیوان ناطق. این انسان و حیوان ناطق این یک جزء این اصطلاح این منطقه هست، اسمش نمیم خودتون خواست مراجعه کن. در این اصطلاح
حمله اولیش
نه، حمله اولی غیر از عنوانه، اصلا میگن این همانیه، این خودش اصلا. باز کردیم نه دوتا عنوانه که بگیم یکی هم. انسان رو که باز بکنیم میشه حیوان ناطق. لذا در اینجا در حقیقت اسمش ها چون میگم دقیقا با اون فرق میکنه، اسم این هست قضایای تکراری. در این اصطلاح از که این اصطلاح هستی بعضی از اهل سنت یا حتی بعضی از مثلا غربی ها دادن، این اصطلاحاً بهش میگن به اصطلاح تحلیل اون مطلب. شما بیاین عقد رو دقت بکنین، شما بیاین عقد رو تحلیل بکنین. اقتضای اینجا مراد اینه، عقد رو باز میکنین. چجور باز میکنین؟ چون گفتیم هر عقدی یک امر اعتباری است، هر عقدی یک مفهومی رو در نظر میگیره. اون مفهوم رو که در نظر میگیره با لفظی که مناسب 100% با اون مفهوم ایجادش میکنه. عقد اینه دیگه. وقتی اگر اینه در نظر گرفت، فرض کنیم مثلا عقد نکاح، عقد نکاح نکتهش چیه؟ خرید و فروش زن نکتهش؟ خب زن میشه مهر، مثلا میشه به حساب مثل شبیه عوض، شبیه پول، پولیست که میخواد به زن بپردازه، زن رو بگیره. آیا نکته به اصطلاح عقد چیه؟ اون نکته‌ای که در خود عقده، در خود عقد. اون نکته اساسی که در خود عقده اینه که مثلا میگه من ایجاد الغه زوجیت میکنم و در مقابل یک شرط میگذارم، اون شرط این است که به من 100 میلیون تومانم مثلا مهریه بدی و مرد هم قبول میکنه. ببینید میخوام تحلیلش دقت کنید. ما اگر گفتیم شرط یعنی التزامون فی التزام، التزامون فی التزام، شما اگر آمدین گفتین مثلا این خانمه گفت من خودم رو به عقد زوجیت شما در آوردم، دقت کنین، به عقد زوجیت، اینجا ایجاد الغه زوجیت کرده،
تملیک نیست اینجا.
ماهیت این عقد توش تملیک مهر نیست، این مهر رو شرطه، شرط التزام فی التزامه، یعنی التزام داده که این مبلغ رو مرد بده در اون التزامی که زوجه داده برای زوجیت و اون التزام امضا شده. یه التزام دیگه هم داده که این مرد مثلا 100,000 تومان بده. خوب دقت کنید، پس این التزام مهر توی عنصر اصلی خود عقد نکاح نخوابیده.
ولغه
زوجیت. ها روشن شد؟ این تحلیل، مراد ما از تحلیل اینه.
خب حالا چون
حالا اگر نکاح فاسد بود، چون التزامون فی التزام، التزام اول نیست، دومی هم نخواهد بود. نکتهش اینه، یعنی خوب دقت کنید، ایشون مورد نکاح فاسد مهر نداره، اما نکاح صحیح مهر داره. بخواد استثناء گرفت، من دارم نکته رو اینم روش بخواد، چون بعدم اینه انشاءالله توضیح. یعنی در حقیقت این کلمه که میگیم اقتضا صحیح از زمان، این شبیه قضایای تکراری است بالواقع، چون قضایای تکراری تو امور اعتباری نمیارن، چون امور اعتباری هر کدوم خودش اعتبار شده، مثلا اعتبار شده عقد، اعتبار شده زمان، هر کدوم خودش. ما میخوایم بگیم که نه، مراد از این قضیه از اقتضا، چون اقتضا یه چیزی مقتضی است، یه چیزی مقتضاشه، مثلا آتش مقتضی حرارته، اینجا نه، خودشه، نه اینکه مقتضیه. یعنی هر چی رو که شما دارین عقد میکنین، هر چی رو که دارین معامله رو انجام میدین، اون رو تحلیل بکنید. اگر اون خودش طبیعتش خودش فی نفسه زمان آوره، به حیثی که این اقدامی که کرده اقدام به عقد تنها نیست، اقدام به زمان هم هست، اگر فاسد شد اونجا هم هست. اما در باب مهر که ایشون مثال میزنه، میخوام نکات فنی رو بگم. اگر شما بخواید بگین این کل عقد نیوزمند به صحیح شامل نکاح هم میشه، خب قطعا باید عنوانتون رو عوض کنین، یعنی قطعا باید عنوان دیگه بیارین. اینی که مرحوم نایی داره مصب به عقد، عرض کردیم مطلب درستی است. اینی که میگن شروط رو حساب نکنین، مطلب درستی است، ولو در شرط زمان باشه. چرا؟ نکتهش اینه که شرط خودش التزام مستقلی نیست، التزام فی التزام. حالا اگر التزام گفت باطله، یا التزام دوم خواهی نخواهی باطله، اما اگر التزام صحیح بود، چون التزامش وضع کرده اینجا باید. پس این نکته روشن شد، این نه اینکه یستثنا از این قاعده نکاح، اگر نکاح مهر قرار داد صحیح بود، مهر باید بده، چون مهر یه التزامی است که متصل به التزام زوجیت، التزام به او ربط داره. اما اگر نکاح فاسد بود، التزام دوم دیگه معنا نداره که اصلا، چون التزام اول فاسد بود. وقتی التزام اولم ماهیتش علقه زوجیت بود، ماهیتش توش پول نبود، توش زمان نبود. ببینید تحلیل روشن شد؟ یعنی در حقیقت شما آمدیم با این کار، چون من میخوام توضیح بیشتری عرض کنم، با این میخواستیم اینو آخر بحث کنه که زود افتادیم جلو افتادیم، با این کار در حقیقت شبیه قضای تکرار، مثل کل انسان حیوان ناطق، مثل اون میمونه، انسان و حیوان ناطق یکیه،
اجمال تفصیل داره.
آها اینجا در حقیقت اینه، یعنی نکتهش نکته اقتضا به اون معنی، مثل باب نهی در عبادت، نهی در عبادت رو و معاملات رو ما گفتیم این جزء ملازمات نیست، این ملازمات نیست. ببینید چرا؟ چون آمد گفت لا تسل فی وبر مالای و کلحمو، درست شد؟
آها
ببینید، لا حرفه، طبیعت حرف، طبیعت حرف معنای اندکاکیست، مندکی در غیرشه، روشن شد؟ لا تسله دو چیز داره، یکی هیئت داره، یکی ماده داره. لا میتونه به هر دو بخوره، اگر لا خورد به هیئت میشه حرمت، اگر لا خورد به ماده میشه حکم وضعی فساد. یعنی لا تسله هم جلوی شما رو میگیره، هم میگه نماز نیست. یعنی لا تسله یک کار نمی کنه. قدمای اصولین سنی و شیعه خیال میکنن لا تسله فقط دست شما رو میگیره، به نماز کاری نداره. لذا این بحث مطرح کردن، اگر دست شما رو گرفت حرمت ایجاد کرد، آیا ملازمه با فساد هم هست یا نه؟ این تلازم از این بابا آوردن. ما چون عرض کردیم در تحلیل در تحلیل قانونی، تحلیل لغوی هم تأثیر گذار، لیکن به مقدار قانون. چون ما در لغت آمدیم معانی حرفی رو معانی اندکاکی گرفتیم، خواهی نخواهی باید لا یعنی اعدام، یعنی معدوم ساختن، میاد صلات رو معدوم میکنه، و حرکت شما رو معدوم میکنه. دو چیز رو معدوم میکنه. اگر حرکتتون رو معدوم کرد میشه حرمت، صلات رو معدوم کرد میشه حکم وضعی، میشه فسخ. دقت فهمیدین چی خوب عرض کنم؟ من میخوام اینو عرض کنم که این بحث اقتضا کل عقد اقتضا، شاید هم اینا کلمه با آوردن میخواستن به اصطلاح ارتباطشون رو قوی تر بکنن، چون با برای الساقه. در حقیقت نکته فنی اینه که شما بیاین عقد رو تحلیل بکنید. اون وقت اگر تحلیل کردین، اونی که زمانه تو خود تحلیل عقده در فسادش هم هست، چون در ماهیت عقده. اگر در خود ماهیت عقد نیست ولو به او ارتباط پیدا کرده، در فسادش دیگه نیست. یعنی پس این نکته که ایشون میگه یستثنا نکاح، نه نکاح لا یستثنا، این یه نکته هم اینجا عرض بکنم. ما تو بحث اصول، چون این نکته رو گذشت در بحث اصول، در بحث آریه ذهب و فضه که آقایون گفتن استثناء داره تخصیص خورده، من عرض کردم اون وقتی این باید بیشتر بررسی. من بعدها نگاه کردم اصلا آریه دراهم بدنانی رو اهل سنت هم اشکال دارن، میگن اصلا آریه نیست، این قرضه. شاید در روایات ما هم که آمده دنانیر تنها یا دراهم تنها، اون نکتهش اینه که این قرض اصلا. چرا؟ چون آریه چیزیست که انسان اگه بخواد در این تصرف میکنه میتونه ازش انتفاع ببره. اگر بخواد از پول انتفاع ببره باید خرید و فروش بکنه، پس دیگه باقی نمیمونه. آریه مثل خونه رو به شما آریه میده، یه ماه تو خونه میمونه انتفاع میبریم بعدم بهش برمیگه، این آریه است. اما طلا نقره مثلا درهم بتونه اسکناس بتونه آریه بده، بخوایم بریم با جنس بخوایم دیگه اسکناس میمونه، پول نمیمونه.
مثل
خوراک
آریه
نی. وقت این شاید اگر این باشه دیگه این اصلا تخصیص نیست. وقت این نظریه تحول میاد، اگر باشه باید برگردیم به تحول که لفظش آریه است اما محتوای واقعیش قرضه. این لذا اون روایت درهم و دینار، چون در دیگه روایت درهم تنها آمده که هر دو شبهه داره از اینجا. چون من سابقا وقتی که گفتم باز هم من باید هنوزم باید مراجعه کنم، اونجا بعید تخصیص باشه، چون نکته دیگری مطرحه. اگر نوار من گوش داده، چون در همون وقت فهمیدم که این یک عیبی داره، اون وقت مطالعه نکردم، بعد دیدم توی مخصوص سرخسی نوشته که طعام را آریه نمیشه داد، چون اگه بخواد انتفاع بکنه طعام تموم میشه. ودیعه میشه گذاشت، ودیعه یعنی امانت پیش کسی بذارن انتفاع نکنه، ودیعه میشه گذاشت. ولذا در روایات ما داره که ودیعه ذهب و فضه زمان نداره، خیلی عجیبه، چون اون ودیعش مشکل نداره، نگه هم داره تو خونش دیگه، مصرف نمی کنه. ولی آریه ذهب و فضه باید ظاهرن دیگه ذهب و فضه، نه درهم و دینار، اون باید دیگه باید قالب تخصیص بشین. مگر بگیم که از اونها هم بخواد استفاده بکنه انتفاع نمیتونه ببریم با بقائن، این به هم میخوره، حالت به هم خوردگی داره از این جهت. ولی اگه گردن بنده میتونه بپوشه راحت باشه، ظاهرا آریه اون باید اشکال نداشته باشه، غیر از آریه دینار و درهم. این چون اخیرا به ذهن ما، این برای تعلیق ما سبق، باز هم هنوز باید بررسی بشه که این دو سه تا حکم دینار درهم ذهب و فضه چه نکته‌ای در باب آریه هست که آریهش نمیشه، یعنی زمان چه نکته‌ای هست که زمان میاره و ودیعه اینها زمان نمیاره. این اجمالا مطلبش روشن شد، باید به نظر من ریشیابی بیشتری بشه. پس تحلیل روشن شد، این تحلیل و منها ان نکاح صحیح یوجب المهر به خلاف الفاسد. تحلیل روشن شد چیه؟ ان نکاح صحیح یوجب المهر، چون مهر شرطه، شرط التزامون فی التزامه، شرط تفسیر عقد نیست. اما اگر نکاح فاسد شد، چون التزامون فی التزام، اون التزام اول فاسده، دومی دیگه بشی نمیچسب، وقتی فاسد شد دیگه بشی نمیچسب، لذا مهر درش لازم درست ثابت نیست، استثناء هم نیست، تخصیص هم نیست. و صلی الله